200 میلیون هزینه شه اگه بهمون واجب شد، نباید از زیر اون شونه خالی بکنیم. جهاد فرموده بریم جنوب گرم، بریم تو منطقه کوهستانی سرد با کومله بجنگیم، بریم غزه با اسرائیل بجنگیم، هر کجا لازم شد باید بریم انجام بدیم. فا این کان طاعتن عمل بها. زکات بهمون واجب شد 100 تن گندم بدیم، خمس واجب شد چند میلیارد پول بدیم، باید انجام بدیم. واجب بهمون شد درس بخونیم با کمال مشقت، با کمال سختی، تو سرما تو گرما بریم کلاس علم رو به دست بیاریم. و این کان معصیتن، یعنی اون کاره نافرمانی خدا بود، حرام بود، ترکها. این ذکر حقیقی والایی هست که فراوانم باید یاد بکنیم، چون اساساً در عرصه زندگیم مرتب ما در مقابل همین حرام ها و واجب ها قرار میگیریم، گرچه ذکر زبانی هم جزو ذکره. علتش هم اینه، اون ذکر زبانیه کمک میکنه به این ذکر قلبی. مثال میخوایم براتون بزنم، ماشین گاهی اوقات استارت میزنی روشن نمیشه، باید هولش بدی، یه مقدار که هول بدید روشن میشه و راه میفته. بعضی وقتا این ذکر زبانی هول دادن فکره، هول دادن دله، هول دادن قلب و روح و جان آدمه. آدم تا یه قضیه حرامی میبینه یه لا اله الا الله میگه، یاد خدا میفته، از اون خشمش، از اون شهوتش، از اون کاری که ناروا هست فاصله میگیره. پس ذکر خدا از سخت‌ترین اعمال هست. حالا توی این باب چند حدیث دیگه هم هست، یه حدیث دیگه رو هم در این جلسه میخونیم. این حدیث هم از نظر سندی مشکل نداره، بلکه آدم‌های بسیار بزرگی درش واقعاً، شخصی به نام سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام درباره یه آیه قرآن میپرسه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل، حدیث پنجمه بلافاصله بعد از همون حدیث قبلی. آیه‌ای که پرسیده چیه؟ و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. در سوره فرقان هست. خداوند میگه ما این مجرمین رو که میبینی میایم هر کاری کردن صدقه داده، به یکی کمک کرده، ولی چون آدم کافریه، چون مجرمیه، چون جنایتکاره، این کارهای خوبشونم مثل غبار پراکنده میکنیم. هباء منثورا یعنی غبار پراکنده. غبار خودش پراکنده هست، وای با حالی که دیگه بخوای غبارم پراکنده بکنی، یعنی هیچی از این عملشون نمیذاریم. بعد حضرت میفرمایند در مقابل این سائل که این آیه چه معنا میده، میگه خیال نکنی که اینا اعمال خوبی نداشتن، اعمال خوبم داشتن، اما والله ان کانت اعمالهم اشد بیاضا من القباطی، عملشون خیلی صاف و درخشان بود. قباطی یعنی پارچه‌ای که از قبط مصر می آوردن. مصر پنبش مشهور بود، هنوزم پنبه‌کاری داره در کناره‌های رود نیل. میگه این عملشون مثل پنبه سفید بود. عرب‌ها برف ندیده بودن که بخوان مثال بزنن. ما اگه بخوایم بگیم باید بگیم مثل برفی که هیچ لکه‌ای هم روش ننشسته بود. پس چرا اعمالشون رو خداوند مثل غبار پراکنده کرد و از بین برد؟ ولیکن کانو ازا عرض لهم الحرام لم یدعوه. وقتی یه کار حرامی بهشون میرسید مرتکبش میشدن، رشوهی میدادن میپذیرفتن، به یه مجلس غیبتی دعوت میشدن و غیبت میکردن و آبروی کسی رو میریختن، میرفتن و دفاعی هم نمیکردن، افشای سر رو انجام میدادن، خیلی کارهای حرامی که خیال میکردن حالا مشکلی نیست انجام میدادن. آدم باید مراقب باشه، اعمال خوبش رو حفظ بکنه. با چه کاری؟ با دوری از حرام ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
آنچه شنیدید برنامه جرعه بود با سخنان حجت الاسلام مسعودی که تکرار این برنامه انشاءالله امروز ساعت 18:50 دقیقه تقدیم علاقمندان میشه. اما زمان پخش برنامه زمزم احکام هست، ساعت 3:35 دقیقه هست. زمزم احکام رو 19 دقیقه میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوبان شنونده همراهان رادیو معارف سلام، وقت شما بخیر. انشالله که فرصت داشته باشید با زمزم احکام همراه باشید. مباحث برنامه امروز ما در قسمت اول با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحید پور به بحث فقهی وصیت اختصاص داره و سوالهای این مبحث فقهی رو جناب آقای وحید پور پاسخ خواهند گفت. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب آقای وحید پور خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع وصیت، یکی از مباحثی که قابل طرح هست و از نظر فقهی باید پاسخش بررسی بشه این هست که شخصی با توجه به اینکه فرزندان نابالغ داره میخواد برای اونها سرپرستی رو مشخص کنه که بعد از فوتش کارهای مربوط به این فرزندان رو پیگیری کنه. از نظر شرعی و فقهی این مبحث چه شرایطی براش در نظر گرفته شده؟ میخواییم از زبان حضرت عالی بشنویم. بفرمایید.
بحث تعیین سرپرست یا به تعبیری تعیین قیم بسیار جایگاه مهمی داره، به دلیل اینکه خانواده‌ای که در اون خانواده بچه صغیری اهم از دختر یا پسر هست، ما باید بدانیم که این صغیر تصرف در اموال نمیتونه بکنه. اینو همه ای ما باید بدونیم. و چه کسی حق تصرف در اموال داره، شرع مقدس این مسئله رو روشن کرده.
بله.
و از طرفی هم طبیعی است افرادی از دنیا میرن که بچه های صغیر از خودشون به جای میگذارن، ما داریم میبینیم در محیط اطرافمون، و متاسفانه به دلیل جهل به مسئله افرادی تصرف در اموال این بچه های صغیر میکنن بدون اینکه توجه داشته باشن که حق تصرف ندارند. چون قانون تصرف در اموال به ما این رو میگه، قانون منظورم قانون شرعی و قانون فعلی کشوره، چون قانون فعلی هم قانون مدنی برگرفته از همون قانون شرعی. قانون اینجور به ما میگه که بچه صغیر، چه دختر چه پسر، ولایتش با پدرشه و همینطور جد پدری. بنابراین مادر با کمال جایگاه ویژه‌ای که دارد ولی یه طفل نیست. عمو، دایی، برادر بزرگتر، اینا هیچ کدوم ولایت ندارن. گاهی تصور اینجوری است که خب حالا شخصی از دنیا رفته، بچه صغیر داره، خب داشته باشه، مادرش که هست، مثلا عموی اونچنانی داره، دایی مثلا داره، برادر بزرگتر داره. قیم یعنی چی؟ خیر، اینجوری نیست. اینا که نام بردیم هیچ کدومشون ولایتی برای تصرف در اموال این بچه ندارن. فقط دو نفر هستن که بالاصاله، که حالا معنا میکنم یعنی چی، بالاصاله این حق رو دارن. یعنی در واقع از اصل شرع مقدس برای این دو نفر حق سرپرستی رو قرار داده که اینها حق تصرف دارن. یکی پدر است، یکی هم پدر بزرگ پدری است. اینا اگر از دنیا رفتن یک کسی بالاصاله حق تصرف نداره، مگر بالعرض، یعنی برای او حق سرپرستی و تصرف قرار داده شود. از طرف کی؟ از طرف پدر یا پدر بزرگ پدری. این همون بحث تعیین قیمه، تعیین سرپرست. بنابراین شخصی که بچه صغیر داره همیشه باید یک وصیت‌نامه آقای موسوی نژاد داشته باشه. این خیلی واقعا مهمه. حالا اصلا وصیت در اموالش هم هیچی، ثلث هم هیچی، ولی تکلیف این بچه رو معین بکنه که بعد از مرگ من چه کسی حق دارد سرپرست. چون سرپرستی فقط تربیت نیست. واسه این بچه لباس میخواد، این بچه غذا میخواد، اموال رو میخوان تصرف کنن، خرید و فروش بکنن. این منزلی که شما رفت و آمد میکنید، این منزل حق این بچه هم هست. این بچه جز ورثه است، شریکه. پس بنابراین چجوری میشه واقعا توی این اموال تصرف کرد؟ این رو حتما معین بکنن قبل از مرگشون. هیچ اشکالی هم نداره، نترسن. میگه ما وصیت بکنیم انگار عمرمون کوتاه میشه. واقعا تو روایات هم داریم، اشارم کردیم، وصیت عمر رو طولانی میکنه. تکلیف رو معین بکنه. پس بنابراین پدر یا جد پدری ولایت دارد بلا اصاله و میتواند برای فرزندش یا برای نوه خودش قیم تعیین بکنه بعد از مرگش. حالا قیم هم البته شرایط داره دیگه، چون شما میدونید دیگه این آدم آدمی است که اموال این بچه دستش میفته، باید امین باشه، باید مورد اطمینان باشه، باید مؤمن متدین باشه، خیانت نکنه خدای نکرده، باید اهل اطلاع باشه. یعنی صرف این که امینم باشه کافی نیست، بلد باشه چی کار باید بکنه. این خصوصیات رو باید حتما داشته باشه که بتواند در اموال این بچه به مصلحت طفل، که اینم باید توضیح بدیم بعدن، به مصلحت طفل عمل بکنه، از اموال او میتونه خرج بکنه.
بله، خیلی ممنون و متشکر. جناب وحیدپور، از بین فرزندان این شخص که میخواد حالا قیمی رو برای اون فرزندان نابالغش مشخص بکنه، فرزند بالغ و رشیدی هست که این رو میخواد انتخاب بکنه، از نظر فقهی مانعی نداره؟ آخر. که
هیچ اشکال نداره.
حتی زمین این که ایشون هم ورثه سهم میبره، در این حال قیم برادران خودش هم
هست. یا مادر
هست.
رو بله. مثلا آقایی میخواد مادر این بچه، یعنی
برای خانم هم مشکل نداره،
هیچ مشکل
قیم میشن. بله،
قیم میشه. بله.
خیلی ممنون از راهنماییتون جناب وحیدپور. یک دقیقه فرصت داریم، به طور کلی در بحث وصیت، چون مدت هاست این برنامه رو داریم میگیم و احکامش حضرت عالی برای شنوندگان میفرمایید، جایگاه خود وصیت رو در این ثانیه های باقی مونده که اشاره بفرمایید تا یه مقدار این موضوع فقهی برای همه ما اهمیتش مشخص بشه.
ببینید، جایگاه وصیت اگر به طور خلاصه بخوایم عرض بکنیم، این است که هم عده‌ای را از بلا تکلیفی نجات میده. چرا؟ به خاطر اینکه عده‌ای بعد از مرگ ما طرف ما هستن، یعنی نسبت به اموال ما نسبت. این یک، اونا را از بلا تکلیفی نجات میده، مثل همین بحث قیم. نکته دومش این است که گاهی وصیت تکلیف خود ما رو معلوم میکنه، یعنی ما دوست داریم یه کارهایی درباره ما انجام بگیره که اگر وصیت نکنیم هیچ کدام اون کارها انجام نخواهد گرفت. فرض کنید مثلا کسی دوست داره که در وادی السلام نجف دفن بشه، خب اگر وصیت نکنه طبق معمول متعارف میبرن تو همون قبرستان فرض کن روستا یا شهر دفن میکنن. پس بنابراین یک، اینکه تکلیف دیگران معین میشه. دو، اینکه گاهی مزایایی برای خود شخص هست که اگر وصیت نکنه اون مزایا دربارش نخواهد بود، مثل وصیت به صلح. سه، این که گاهی وصیت اگر نباشد، بدهکاری ها، دیون، خلاها، واجباتی که از انسان فوت شده، اینها همه میماند، کسی هم نیست که اونها رو انجام بده،
چون اطلاع ندارن.
چون اطلاع ندارن.
بله. در این موارد تمرید واجب میشه.
بله. بله. و گرفتاری برزخی و اخروی داره. که اگر وصیت بکنه اونم حل میشه.
اینا همه اهمیت این موضوع فقهی رو میرسونه. خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزمه احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده این نوشته: من کارمند سازمان تأمین اجتماعی هستم، آیا به پولی که بابت بازنشستگی و سنوات به ما میدهند خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
به نظر حضرت آقا اون چه که در قبال کار نیست و جزء قرارداد استخدامی نیست، یعنی حقوق مقرر نیست، مزد معین برای فرد نیست، خمس نداره. اما اونی که به عنوان حقوق بازنشستگی به طرف میدهن، یعنی سالهایشون کار کرده و ماهیانه خلاصه حقوق بهش دادن و جزء قراردادش هم این است که بعد از بازنشستگی هم حقوقی بهش تعلق میگیره، حالا همون مقدار یا کمتر یا بیشتر، این سر سال خمس داره. و اون چه که به عنوان سنوات بهش میدن، اگر طبق اون قراردادی که دارن اینم بایست بهش بدهن، یعنی مثل حقوقش هست، مثل حقوق بازنشستگیه، بله اینم درآمد حساب میشه و اگر تا سر سال خمسی استفاده نشود، هزینه زندگی نشود، خمس داره. اما اگر نه، این گونه نباشد، مثل ایدیه، مثل پاداشه، مثل جایزهی که به طرف میدهن و جوری نباشه که اگر ندادن نشون بتونه مطالبه کنه، نه، اگه اون جوری باشه که در قبال کار نیست، خمس ندارد، مگر اینکه با اون کار بکنه و سودی به دست بیاره که اون سودش خمس داره. و نسبت به این مواردی که عرض کردیم به نظر از تا آقا خمس ندارد، یعنی اون چی که در قبال کار نیست، مثل ایدی، مثل پاداش، بخشش، امثال اینها، اینا اگر تا سر سال خمسی هم بمونه و استفاده نشه، اصلش خمس نداره. بله اگر با این کار بکنه، کاسبی کنه، سودی بیاره، اون سودش بله، مثل حقوقی که میگیره، مثل درآمدهای دیگه است. تا سر سال خمسیش اگر هزینه زندگی شد خمس نداره، اگه باقی ماند خمس داره.
دست دادن در مجالس جشن مولودی ائمه علیهم السلام طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چه حکمی دارد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
جواب این است که اشکال ندارد، مگر اینکه یک نوع بی حرمتی حساب شود. نباید از این مسائل بهره بگیریم، در این واقع باید صلوات بفرستیم یا مثلا از کار دیگر بگوییم.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر کسی نیت نماز ظهر کرده باشه و از روی بیتوجهی حمد و سوره رو بلند بخونه، نمازش در این صورت چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادن:
به نظر حضرت امام رحمت الله علیه نماز شما درسته، مشکلی نداره. در مسئله 995 رساله حضرت امام فرمودن اگر در جایی که باید نماز را بلند بخونه عمدن آهسته بخونه یا بالعکس، نماز باطله. ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسئله باشه، نماز صحیحه. حتی اگر در بین نماز متوجه شد وسط حمد و سوره، لازم نیست برگرده اون مقداری را که اشتباه کرده اصلاح بکنه. یعنی حمد را خوند، متوجه شد نماز ظهر باید آهسته میخوند، سوره را آهسته بخونه، کفایت میکنه. انشاءالله که موفق باشه.
شنونده ای نوشته که دختر من 15 ساله هست و به کلاس قرآن میره. در بخش صوت و لن از استادشون که مرد هست استفاده میکنه. میخواستم بدانم طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، حضور پیدا کردن دختر خانم ها در این گونه مجالس در صورتی که استاد آقا میباشد اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شمیری زنجانی را در این باره متذکر می شوند.
در این مسائل غیر از اون حکم شرعی که باید رعایت بشه، کیفیت صوتی که هست به صورت غنا نباشه، مطرب نباشه، غیر از این حکم شرعی خود این مسئله نکات جانبیش بسیار حائز اهمیت هست. یکی احکام شرعی مراوده با نامحرم هست، اینکه خدای نکرده خارج از ضابطه نباشه، شوخی صورت نگیره، حجاب رعایت بشه و مسائل دیگه‌ای که تو این مسئله هست. و علاوه بر اون غرضی از این که شخص صوت و لحن یاد بگیره خب چی هست؟ خب میخواد قرآن رو با لحن خوب رعایت بکنه، یعنی مثلا به یک استحبابی برسه. خب از اون ور کراهت داره رابطه با نامحرم بدون ضرورت، گفتگو با نامحرم بدون ضرورت کراهت داره، به خاطر اینکه فرضاً ما یک استحبابی رو بخوایم تحصیل بکنیم در اینجا بریم مرتکب کار حرام بشیم یا کار مکروه بشیم. لذا توصیه اکید اجتناب از این نحو مراوده و کلاس ها می باشد.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف می شنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده این نوشته: من از اسفند سال قبل بیمارم و الان هم در بستر بیماری هستم. حالم زیاد خوب نیست و تو این چند ماه نتونستم نمازم رو به جا بیارم و خیلی بابت این موضوع ناراحتم. تکلیف من رو مشخص کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در این باره بشنوید.
اولا از خداوند متعال برای شما و همه بیماران عزیز شفای کامل و عاجل رو درخواست میکنیم. و ثانیا نماز رو در هیچ حال نباید ترک کرد. البته اگر امکان نداره ایستاده نماز بخونید، نشسته انجام بدین. و در صورتی که نشسته ممکن نباشه، در حال خوابیده میتونید بخونید. به این شکل که به پهلوی راست میخوابید، به طوری که جلوی بدنتون رو به قبله باشه و رکوع و سجده ها رو با اشاره انجام میدین. و اگه نتونید به پهلوی راست بخوابید، به پهلوی چپ بخوابید و نماز رو بخونید. و اگه به این شکل هم ممکن نباشه، به پشت بخوابید، به طوری که کف پا به سمت قبله باشه و نماز رو به جا بیارید و بدین شکل به این فریضه بسیار مهم عمل بکنید.
شنونده ای نوشته: برادرم از دنیا رفته و وصیتی ننوشته. خانمش میگه برادرتان گفته مال و اموالم برای تو باشه. آیا حرف ایشان درسته؟ لطفاً وظیفه شرعی ما را در این مورد مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادن:
اگر حرف ایشون رو باور دارید، خب باید طبق وصیت که ایشون ادعا میکنه عمل بکنید. اما اگر باور ندارید، باید ایشون دلیل و مدرک بیاره بر این که گفته باشد که این مال مال شما همسر هست. و نسبت به وصیت کردن، به اینکه موارد مصرف رو بیان کرده باشد، گفته باشد که این مال مال شما مال همسر هست، در حد صلح قبول هست.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بسیار ممنونم از شما همراهان خوب رادیو معارف، بیداردلان و سحرخیزان گرامی. برنامه زمزم احکام رو شنیدید، تکرارش هم ساعت 12:05 امروز پخش میشه. اما میرسیم به ساعت 3:55 و زمان پخش برنامه فقه آل محمد که درس خارج فقه آیت الله سبحانی است. از علاقمندان به مباحث فقهی دعوت میکنم به مدت 30 فقه آل محمد رو بشنوند.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما الآن در إقرار مريضه، مريضه که با همان مرض میمیرد آخر عمر اقرار بکند که این کتاب مال فلانه یا این مبلغ من بدهکارم. عرض کردیم که در اینجا گاهی اقرار به وارث الى خانده ارکدیم. اقرار به وارث اگر مقر آدم مرضی باشد اقرارش نافذه و الا اقرارش در سلس نافذه. اقرار به وارث را خواندیم. الان بحث ما در اقرار به اجنبی است. اولا بحث ما در منجزات مریض نیست، بحث ما در اقراره. اقرارم دو بخشه، اقرار به وارث را خواندیم هفته قبل. الان بحث ما در اقرار به اجنبی است. آیا اقرار به اجنبی نافذ هست یا نافذ نیست؟ پس مسئله ما 3 شد. شعبه اول منجزات مریض، شعبه دوم اقرار مریض دل وارث، میخواد به یکی از ورثه بیشتر برسد. سومی که الان هستیم اقرار مریض دل اجنبی بدهکار است یا غیر بدهکار. در اینجا روایات ما چند دسته است. یه دسته روایاتی داریم که اصلا ارتباطی به بحث ما ندارد. الان روایت دوم را میخوانم، روایت از حضرت عسکری سلام الله علیه که اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. این روایت را من میخوانم، آقایان دقت کنید که چگونه در مکاتبه رعایت میکردن که سواک اینها را گیر نیندازد. ملاحظه بفرمایید، در همان زمان هم لابد نامه ها را باز میکردن، نگاه میکردن. از میکند یبن رسول الله به امام عسکری نامه مینویسد. ارکنم زنی هست، شوهری دارد، معلوم میشود دل خوشی از شوهر نداشته، حال مریض است و رفتنیه. میخواد بگد بر این که وصیت بکنم همه اموال بنده را بدهید به فلان زید که در واقع شوهر محروم باشه. اون طرف آشنا به مسئله بود، گفت خواهر اینجور وصیت کنی از شما نمیشنوم، وصیت در سلسه. پس چه کنید؟ گفت برنامه رو عوض کن. چطور؟